أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. شب جمعه است، شب میلاد با سعادت آخرین وصی رسول خدا وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین لتراب مقدم فدا. بسیار شب با برکتی است، بسیار شب فرخنده است. شبیه بعثت، بعثت قلب مردم رو شاد کرد و بت پرستی از بین رفت، و امشب که نیمه شعبان است، اون آغاز پایانش جرقه خورد با تولد امام زمان ارواحنا فدا. برادران عزیز، جوانای گرامی، خیلی ائمه ما نگران این دوران غیبت بودن، خیلی. من یه وقتی روایات رو نگاه میکردم ببینم که چقدر اینها نگران بودن از این زمان که حالا هزار و خورده ای سال الان شده، چقدر دیگم طول بکشه نمیدانیم. بالاخره زمان سایر ائمه کوتاه بود دیگه، پر امامت یک امام 35 سال بود، مجموعه 11 امام 250 سال پشت سر هم امامتشون بود. حالا یک امامی الان بیش از 1100 خورده ای سال، ائمه اینو میدونستن، پیغمبرم میدونستن. آماده کردن مردم برای این فضا خیلی مهم بوده، خیلی. لذا وقتی پیغمبر خدا، خوب عنایت کنید روایتو، تو جمع اصحابش نشسته بود، رو کرد به اصحاب این جمله رو فرمود که اینا خیلی تعجب کردن. فرمود در زمان غیبت، یعنی همین زمان الان، یه انسانهایی میان، الرجل الواحد منهم له اجر 50 منكم، یه نفرشون 50 برابر شما که پا منبر پیغمبر نشستید اجر داره، اجر اونا 50 برابر شماست. خیلیه، نمازشون، روزشون، عبادتشون، ترک گناهشون. اصحاب بهشون برخورد، گفتن یا رسول الله اینا کیان که 50 برابر ما کاراشون ثواب داره؟ نحن کنا معک به بدر و حنین، ما تو بدر با شما جنگیدیم کنار شما، ما تو حنین با شما جنگیدیم. فینا نزل القرآن، جبرئیل زمان ما اومد، زمان ما که جبرئیل نیومده، ما جبرئیل در زمانمون اومده، ما قرآن در بینمون نازل شده. اینا کیان که به چه دلیلی باید 50 برابر ما اجرشون باشه؟ خیلی قشنگ جواب داد، فرمود انهم دقت کنید، هملو، اینا یه شرایط رو باید تحمل کنن که اگر شما اون شرایط رو داشتید تحمل نمی کردید، و اون شرط فقدان امامشونه، امام در بینشون نیست. تمام این مردم زمان غیبت که خب از زمان شیخ طوسی و شیخ مفید و تا الان طول کشیده 1000 خورده ای سال، تمام این مردم اعتقاداتشون از سواد روی بیازه، یعنی از نوشته های روی خط، همینه دیگه. الان شما هرچی ما به شما میگیم، ما تو کتاب میخونیم برای شما میگیم، میگیم تو کافی نوشته، تو من لایحضر نوشته، تو بهار نوشته، تو رساله مرجع نوشته. و الا شما یه حدیث تا حالا از لبای معصوم شنیدید؟ اصلا معصوم ندیدیم ما. فرمود اینا با شما، بابا اونجا پیغمبر داره حرف میزنه، ما داریم با هزاران سال فاصله، هزار سال فاصله، با ده ها واسطه میگیم. فرمود اینا ایمانشون از اون نوشته های کتاب اینا از شما خیلی بالاتره. میدونید یعنی چی؟ ببینید یه وقتی امام سجاد یه جمله ای گفت، این جمله رو بگم شاید روشن بشه. ابا خالد کابلی بوده که الان هم یه مؤسسه تو کابل افغانستان، یکی هم تو قم به اسمش زدن. امام سجاد سه تا یار ویژه داشته. ائمه ما هر کدوم چند تا یار ویژه دارن، مثلا حضرت علی، مالک اشتر، عمار یاسر، اینا میگن ویژه. امام سجاد سه تا یار ویژه داشته، یکی ابو حمزه سمالیه، یکی ابا خالد کابلیه، یکی هم یحیی بن ام طویل. هر کدوم هم مال یه شهری. ابا خالد کابلی الان یه مؤسسه برای زدن، دارن حدیثاشو جمع میکنن، کتاب دربارش بنویسن، پایان نامه نوشتن. ایشون خیلی عاشق امام سجاد بوده. خیلی خوب دقت کنید، من هنوز بحثمو شروع نکردم، اینا مقدمه است. اومد پیش امام سجاد، آقا بهش فرمود یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی، مردم زمان غیبت یعنی شما، القائلین به امامتهی و المنتظرین لامرهی، به دو شرط از تمام مردمان زمان گذشته، زمان امام صادق، امام باقر، اینا بالاترن. اون دو شرط چیه؟ یکی اعتقاد داشته باشن به امام زمان، منکر نشن، یکی هم منتظرش باشن. القائلین به امامتهی المنتظرین لامر. اون نکته ای که میخواستم بگم اینه. بعد امام سجاد فرمود میدونی اینا چنقدر بالان؟ ما چقدر اینا تعریف میکنیم؟ لأنهم صارت الغیبت و اندهم کالمشاهده. ها، نکتش اینجاست. اینا غیبت با مشاهده براشون یکیه. یعنی شماها امامتون رو مشاهده میکنید، نماز میخونید، روزه میگیرید، دروغ نمیگید، مثلا خمس میدید، حجاب رعایت میکنید، اینا امامشون رو مشاهده نمیکنن و این کارا رو انجام میدن. یعنی امامی که ندیدن، پیغمبری که ندیدن، میگن چشم، نماز گفته میخونیم، روزه گفته الان ماه رمضان میگیریم، حجاب گفته. چون اینا اعمالشون بر اساس غیبت، شما بر اساس مشاهده است. خیلی فرق میکنه بین این دو، خیلی فرقه. ببینید آقا، یه وقت شما عرض میکنم مثلا نیروی جاذبه، الان جاذبه رو ما نمیبینیم که، نشستیم رو زمین آثارش رو احساس میکنیم. لذا این اهمیت این قصه رو بدونید. آقا امیرالمومنین تو نهج البلاغه از عشق میریخ، فهمون چقدر دلم میخواد یاران مهدی رو ببینم، وا شوقاه و الان رؤیته. خب آقایان عزیز، خواهران، جوونا، من بحثی که امشب میخوام بکنم یه رویکرد جدیده، یعنی یه چیز به قول مرو متفاوت، چون سالهای قبلم اینجا اومدم. بحث امشب من انتظارات امام زمان از ماست، نه انتظارات ما از امام زمان. ما غالبا انتظاراتمون از ائمه مطرح میکنیم. من یه سال مشهد بودم، 5 شب بحث کردم، گفتم این جمعیت میلیونی که میاد مشهد همه از امام رضا انتظار دارن دیگه. یکی مریض داره، یکی مثلا ماشین میخواد، یکی زن میخواد، یکی بچه میخواد. حالا شب جشن این لطیفه هم میگه یه کسی صورتش گذاشته بود رو حرم، پای یک داشت ولی ماشین نداشت، داشت التماس میگرد با آقای تریلی به ما بده، یه تریلی داشته باشیم بالاخره باش بار ببریم این ور اونور. گرم شده بود تو حال خوشش، یهو یکی اومد بغلش گفت آقا من 10 تومن گیرمه، 10,000 تومن. این دست کرد جیبش، گفت این 10 تومن رو بگی حواس آقا رو پرت نکن، ما داریم معامله تریلی میکنیم. حالا عرض میکنم دیدید دیگه شما، آقا یکی پام، یکی دستم، یکی گریه میکنه برای بچه‌اش، یکی هر کی چیزی میخواد. گفت یه جوانی رفته بود مشهد، این زن دلش میخواست، مثلا مثل شما روش نمیشد بگی، رفت یه گوشه وایساد، گفت چجوری به آقا بگیم ما زن میخوایم؟ حالا الان میگن چه پر روه. سرش انداخت پایین، گفت آقا ما یه بچه میخوایم، نگفت زن میخوایم. گفت ما تنهاییم تو خونه، یه بچه تو خونه باشه. اتفاقا یه کسی، این خانومایی که میرن حرم، دیدید بعضیا چادر میبندن میرن، فقط مثل که زیارت تو زریه، غیر این باشه قبول. خواست بره به طرف حرم، این بچه مزاحمش بود دیگه، داد به ایشون گفت اینو نگه دار، من الان میام. آقا رفت و دیگه نیامد. آقا نشست، زور شد، شب شد، دید دعاش مستجاب شده، ولی مثل که آقا اوورد بچه رو گذاشت کنار حرم، گفت آقا من بچه میخواستم چیکار؟ من اینو گفتم که شما به لازمو گفتم شما پی به ملزوم ببرید. حالا من اونجا گفتم پارسال، گفتم یه بارم بذارید من بگم انتظارات امام رضا از ما چیه. خب میدونید آقا خیلی مهمه ها. یه وقتی رسول خدا منبر بود، یه عده از خواص هم دورش بودن، اصحابش. رو کرد به اصحاب و گفت، یه خود نگاهشون نه خیلی کلاس بالا بودن دیگه، گفت یکی یه حاجت مستجاب دارید. خوشحال شدن. الان به شما بگم یکی حاجت مستجاب دارید، دیگه منبر گوش نمیدید که. همه میرید تو فکر چی بگیم، چه کارو بگیم، سفته ها رو بگیم، دخترمون رو بگیم، پسر. یه حاجت مستجاب. آقا همه رفتن تو فکر. رو پیغمبر گفت خب حالا بگید. یکی یکی گفتن. آخرش پیغمبر فرمود باشه، من بهتون قول دادم انجامم میدم، ولی کاش اویس در بین شما بود. اویس خب یمن بوده، کاش اویس در بین شما بود. بازم اینا انقدر فکرشون مشغول بود چیزی نپرسیدن. گذشت، پیغمبر از دنیا رفت، اویس اومد مدینه، یادشون افتاد. گفتن اویس یه روز پیغمبر رو منبر یه همچین حرفی زد، ما هم حاجتامون رو گفتیم. وسطش پیغمبر فرمود کاش اویس در بین شما بود. یعنی چی؟ اگه تو بودی چی میگفتی؟ زد رو دستش، گفت عجب، پیغمبر خدا به شما گفت یه حاجت مستجاب دارید، خودشو فراموش کردید. یکیتون برای خودش دعا نکردید، یکیتون نگفتید خدا تا من زندم پیغمبر دنیا نره، یکیتون نگفت خدا عمر گفتن. گاهی آخه یادمون میره انتظارات امام زمان از ما چیه. سوال، ما دائما انتظاراتونو از امام زمان میگیم، یه بارم بگیم. من 7 مورد رو نوشتم، اگه برسم امشب میگم برای شما انتظارات امام زمان از ما. خیلی مهمه. من هفته پیش جمع‌کران بودم، یا آقای البته شادم مزاح میکرد با ما، خیلی التماس میکرد آقا دعا کن این جمعه آقا بیاد. گفتم همین جمعه؟ میگه آره این جمعه. گفتم خب جمعه بم؟ گفت نه نه همین جمعه آقا، دعا کنید این جمعه دیگه، جمعه دیگه درد من نمیخوره. گفتم آقا این حرفات چی میزنی امام زمان؟ گفت حاج آقا من شنبه چک دارم نمیتونم پاس کنم، اگر آقا این جمعه بیاد اوضاع به هم میریزه دیگه، بانک و مانگ و زندگی و کس دیگه سر. این آقا نمیشه که شما درس بکنه امام زمان رو برای چکت میخوای، برای اوضاع به هم بریزه. نه راستی سوال، این 7 انتظار رو من برای شما اگه برسم امشب میگم، نرسیدم 2 تاشو 3 تاشو 5 تاشو میگم، تو فردا شب هم منبر داریم. 1، اولین انتظار اکثر از دعا به تعجیل الفرج. گفتن زیاد دعا کنید برای تعجیل فرج. ای بابا امام زمان با اون مقام، خدا با اون عظمت، آخه من کیم که برایش دعا کنم؟ خدا نگهش میداره دیگه. بعضی دیگه میگن چه فایده ای داره ما دعا کنیم برای امام زمان؟ من یه قصه میگم بعد فایدهشو میگم. یه آقای بود تو اصفهان به نام عبدالرحمن، ایشون میگه من اومدم، خوب گوش بدید، مشکلات مالی پیدا کردم، مشکلات اقتصادی پیدا کردم، گفتن میرم سامرا پیش متوکل عباسی. متوکل خب حاکم بود، آدم بدی بود، ولی یه صفت خوبی داشت و اون این بود که بار عام میداد، یعنی مثلا ماهی یه بار، هفته یه بار میتونستن بیان پیشش. اینم یه نکته اخلاقیه و یه کسی که خوبه خوبیش هم باید گفت. ما هرچی دولت در گذشته است میگیم بد بود، پس این پولا و این خیابونا و این مخابرات و این موشکا و این هسته‌ای ها و نمیدونم اینا همه رو این 35 سال ساخته شده که این بده. وقتی تیغ نقد دست میگیریم میوریم، این بی انصافیه. تیغ نقد بابا، این خدمت تو این دولت شده، این خدمت تو اون دولت شده. من کار به کسی هم ندارم و من نخه الان خیلی بد شده، تا یه خورده حرف میزنن یا میگن اصولگرایی یا میگن اصلاح طلبی. عرض میکنم که بگی اصول دین میگن اصولگراست، بگی اهداف انبیا اصلاح میگن اصلاح. اصلا با واژه ها دیگه نمیشه بازی کرد، از بس خراب شده. این نیست، ولی کلن انصاف بابا، از اول انقلاب تا الان که 35-6 سال بگذره، تمام این کارا تو این سالها شده. بله بنده 5 تا منبر رفتم، 2 تاش خراب بوده، 3 تاش خوب بوده. 3 تا خوبه رو بگو، 2 تا خرابه رو بگو. این خوب، این انصافه، این انصافه. بی انصافی تو این اخلاق مناظراتی ها گاهی انصاف رعایت نمیشه. من کلی میگم و کار به شخص خاصی هم ندارم. متوکل بد بود ولی یه صفت خوب داشت، یه روز بار عام میداد، گفت برم بشه متوکل حاجاتمو بگم. آقا خودشو رسون سامرا، وقتی رسید دید دم دربار متوکل شلوغه. گفتن چه خبره؟ پرسید چه خبر؟ گفتن متوکل ابن الرضا رو احضار کرده. ابن الرضا فرزند نوه امام رضا رو بهش میگفتن ابن الرضا، امام هادی. گفتم ابن الرضا کیه؟ وایسادم دیدم یه جوونی سواره بر مرکب، خوشگل، خوش سیما، نور از چهرش میباره. حالا این آقا خودش شیعه نیستا، گفتن ایشون ابن الرضاست. تا نگام بهش افتاد محبتش به دلم نشست. گفتم خدا، ببینید دعا برای حجت خدا، گفتم خدا من از کار خودم گذشتم، این آقا رو حفظش کن، یه وقت متوکل نکشه اینو. جوون ها دقت کنید دعا برای امام زمان اثرش چیه. میگه رسید به من امام هادی، نگاهی کرد، عبدالرحمن دعای تو درباره ما مستجاب شد، به ما خطری نمیرسه، خیالت راحت باشه، اما ما سه تا دعا برات میکنیم. دعا برای امام زمان اثرش اینه، برگشتش مهمه. ما سه تا دعا برات میکنیم. یک، خدا ان شاء الله عمرت رو طولانی کنه، مال زیادم بهت بده، اولاد زیادم بهت بگی. آقا ایشون اومد میگه فقط من برای همینا رفته بودم، اومد اصفهان. این موقعی که این قصه رو تعریف میکنه 10 تا پسر داشته، میلیون ها، میلیون خیلی پول بوده اون زمان. عاشق عباس نوشته پول این به میلیون الان کمه، چیزی نیست، پول زیاد، عمر طولانی. بله، پس دعا برای امام زمان جلب دعا امام زمانو داره. کارم سخت نمیکنید، همین اللهم کل ولیک، صبح خونه میایید بیرون بخونید، شب میخوابید بخونید. این دعا مال بعد نماز نیست، این دعا رو نوشتن قائما، قاعدا، ایستاده، نشسته، اول صبح، آخر شب. یکی از زیباترین دعاهایی که برای امام زمان اینو امشب اگه فرصت که شبای دیگه بخونید، این اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. 40 تا حاجت تو این دعاست. یه وقت اینو تابلو کنن امام زمان ارواح نافدا چی از خدا میخواد، ما همونا رو بخوایم. اولیش توفیق الطاعه، دومیش بعد المعصیه. ببینید جوونا، توفیق بده بندگی خدا کنیم و گناه دوری کنیم، صدق النیه، صادق باشیم. بعد میاد جلو، البته برای جوونا دعا میکنه، برای رزمندا، ولی شروع دعاش از توفیق الطاعه. همین زیارت آل یاسین که تو مفاتیح این دعا. پس این یک وظیفه. وظیفه دوم، اینا رو همه رو از خود امام زمان میگم، سعی کردم این بحث رو از کلمات خود آقا پیدا کنم. شیخ مفید از علمای ماست، قبرش تو کاظمین، 1000 سال پیش فوت کرده، با امام زمان در ارتباط بود، امام براش نامه مینوشت. نامه هایی که امام زمان به ایشون نوشته، یه جلد کتاب چاپ شده تو بازار هست به نام پیام امام زمان، جلد 53 بهارم مرحوم مجلسی آورده، یکی از این نامه ها اینه، دومین انتظار امام زمان. امام زمان نوشتن شیخ مفید اگه شیعه های ما دلاشون با هم باشه اینقدر دیدار ما به تأخیر نمیفته. پس دومین انتظار همدلی، نه همجسمی ها. حالا همجسمی همه کنار هم میشینن، چه جسم راحت یه شام بده 2000 نفر 3000 نفر میان، کاری نداره، اما همونا به رأی نمیدن، همون که شامتو میخوره به رأی. همدلی مهمه، نه همزبانی. همدلی از همزبانی، همزبانی کار نداره، همه شعار میدن. همدلی، آیاش حدیث چه بخونم؟ ولو ان اشیاءنا، شیخ مفید اگه شیعه های ما علا اجتماع من القلوب دلاشون با هم باشه، فل وفاء بالعهد، به عهد و پیمانشون عمل کنن، لما تأخر عنهم الیوم باللقاء، اینقدر دیدار ما تأخیر نمیفته. خیلی آقا این فضای سیاسی ده همدلی رو کم کرده. چند اون مناظره هفته پیش من قوم بودم تو مسجد چهار مردان، بحث میکنیم احجل بلاغه، یه جوان اومده بود پیش من بعد از مناظرات که تمام شده بود تو مسجد، این صداش گرفته بود، صداش در نمیمد، اینطوری حرف میزد. گفتم چی شده؟ گفت بابام دعوا کردم. گفتم با بابات چرا؟ گفت اون کاندیدا حمایت میکرد، من یکی دیگه حمایت میکردم. اینقدر گفتم باریکلا به بابات بی احترامی کردی، داد سرش زدی، اینقدر که گلوت گرفت. چه حرفات چی عزیز من؟ بالا برید پایین بیاید، تو این کشور دو تا جریان وجود داره، هر دو هم میلیونی طرفدار دارن، یکی اصولگرا یکی اصلاح طلب. نمیشه خفه کرد یکی یکی، نمیشه از بین برد که دو جریانه، دو تا جریانی است که از اول انقلاب بوده، زمان امام هم بود، منتها جوانترا یادشون نمیاد زمان امام روحانیت بود، بعد یک گروهی از اینا منشعب شدن روحانیون. روحانیون که حالا الان اصلاح طلب ها مثلا ادامه همون جریانن، روحانیت، روحانیت مرحوم آیت الله مهدوی کنی بود، روحانیون هم بودن. بعد دیگه همون موقع خورد به یه انتخابات مجلس، یکی شوخی میکرد میگفت ما نشسته بودیم، هر کی میمد میگفت یونی هستی یا یتی، یتی یعنی روحانیت، یونی یعنی روحان. میگفت یکی اومده میگفت من نه یونی ام یا یتی، بعد میگفت من یانی ام. یانی چیه؟ گفت من مسیحی ام، به وارتیان میخوام رای بدم. وارتیان یان داشت دیگه، من نه یونی ام. ببین دو تا جریان تو کشوره. من یه چیزی بهتون بگم، هر کسی خط قرمز و شکست باید بره کنار دیگه. ما از قائم مقام رهبری که آیت الله بود، مرحوم آیت الله منتظری، من هیچ وقت پشت سر اموات بدگویی نمی کنم، زندم که اصلا سعی می کنم حواسم رو جمع کنم، بالاخره نقد می کنم اما توهین نمی کنم هیچ وقت. ببینید در زمان دیگه تعارف نداریم که، امام خودشونشونو گذاشت کنار، صلاح ندید کشور رو اداره کن، یعنی بعد از ایشون باشه. ما تعارف با کسی نداریم. خود شما نگاه کنید مقام معظم رهبری نسبت به دولت قبل فرمودن نیاد حضور، صلاح نیدن حضور پیدا کنه. چه اصولگرا چه اصلاح طلب، هر که خط قرمز رو شکست. خط قرمز چیه؟ خون شهدا. خط قرمز چیه؟ ولایت فقیه. ولایت فقیه رو امام آورده، مربوط به مقام معظم رهبری هم نیست، امام این انقلاب رو بر اساس تئوری ولایت فقیه بنیان گذاشت. فعلا تفکر ایشون در کشور هست و این تفکر رأی آورده، مردم بهش رأی دادن. خون شهداست، اهداف امامه، استکبار ستیزیست. لذا اگر کسی خط قرمز رو شکست، چه این طرف چه اون طرف، باید گذاشت کنار. بله اختلاف سلیقه دارن با هم آقایون گروه، اما نکنه و خدای نکرده حرمت شکنی، توهین، جسارت، دروغ، خیلی بده. من گفتم ای کاش یه دوره اخلاق مناظراتی میذاشتن، بعد مناظره میذاشتن. الان تو شاه چراغ هم گفتم یارو، گفتم ما امریکا و اروپا نیستیم که اونا به هم فحش هم میدن. خب بدن، اونا نظام کاپیتالیسم تو امریکا، تو اروپا فرانسه نظام خودشه، فرق میکنه. ما اینجا خونه داریم 4 تا شهید توش عکسشه، 3 تا شهید تو عکس، تو تمام خیابونای این شیراز شما ببینید، تو این شهر امام جمعه تکه تکه شده پایین انقلاب، مرحوم شهید دستقه. تو این شهر چه شخصیت‌هایی، چه جوانایی هنوز دارن برچه بچه‌های مردم از خاک جنازه‌هاشون رو میارن. نمیشه که برای ریاست، برای عنوان همدیگر رو تخریب کرد. همدلی این دومین وظیفه‌ای که امام زمان ارواح و نافدا از ما انتظار داره. نکوبیم، تخریب نکنیم، دلها با هم باشه، دعوا نباشه، کینه نباشه. رو خیش را صد آب شوی از کینه ها، و نگه شراب عشق را پیمانش. سومین انتظار، اینو خوب گوش بدید، این خیلی مهمه. ائمه ما میدونستن دوران غیبت از فقدان امام عده‌ای کاسب تاجر خرافات سوء استفاده میکنن و مردم رو میکشن به سوی خرافات. لذا یه راهکار دادن، سفتم روی این راهکار وایسادن. خود امام عسکری فرمود، خود امام زمان فرمود، خود رسول خدا فرمود، یعنی همه ائمه اینو فرمودن. کتاباش هم چاپ شده، اگه خواستید بهتون آدرس میدم ببینید. میدونستن کاسبان خرافات پیدا میشن. من اول توضیح بدم، تو قوم اخیرا یه جریانی رو گرفتن، یه خانومی که ادعا میکرد با امام زمان در ارتباطه، پنجره پولاد تو خونش نصب کردن. دیدم اینا رو، فیلمش رو دیدم، پنجره پولاد نصب کرده بود، گفت آقا اومده به این دست گذاشته. می اومدن زنا نبات می آوردن، پول می آوردن، پول تو این می ریختن. آقا یه دکانی باز کرده بود، سجاده می ذاشته رسد، 20 تا 30 تا خانم دور این، من دیدم فیلمشو، با چادر بودن و بیجاب نبودن، دور تا دور این می جشتن. می گفت این امام زمانه، ولی شما نمی بینید، من می بینم، شما به من اعتماد کنید. می دونید الان حدود 20-25 تا همسر امام زمان تو زندانن. بله ادعای زن امام زمان، من مشهد رفتم که ادعای سید خراسانی کرده بود، بی سوادم نبود، دانشجوی ارشد بود. میدونستن این گیرا میفته. ادعی به سوی دراویش جذب میشن، ادعی به سوی صوفیه جذب میشن، ادعی به سوی قلات، یعنی اینا که خدا میدونن علی رو، علی الله یا جد، ادعی ممکنه دنبال تعیین وقت باشن. آقا من کتاب دارم تو خونم، تو همین کشور چاپ شده، نمیگم اسم بنویسن، خدا میدونه سال داده، همون سالی که 11 سپتامبر واقع شد، اون گفت سال ظهوره. خب کو اینا بعد دروغ در میاد اعتقاد مردم. گفت فرمود تکذیب کنید اونایی که وقت تعیین میکنن، تکذیب کنید اونایی که عرض میکنم که ادعای ملاقات میکنن. آقایان، خواهران، سومین انتظار امام زمان فرمود دستتون تو دست علما باشه. از عالم بدنه علما سالمه، ممکنه من بعد از کار در بیام، یه امام جماعتی منحرف در بیاد، یه عالمی کج بدنه. ببینید شما توی باغ برید، بدنه این باغ سالمه، ولو 4 درخت خرابم توش باشه. بذارید خودم نگم، یه موردی خیلی جالب براتون بگم. اینو یه آقایی به نام اسحاق ابن یعقوب زمان غیبت کبرا 1000 سال پیش نامه نوشت برای امام زمان، چند تا سوال کرد. این نامه رو هم داد به وکیل امام زمان. وکیل امام زمان محمد ابن عثمان نامی بود. نامه رو آورد، آقا جوابش رو نوشت. این نامه رو اگر خواستید هم تو بهار هست، جلد 53، از بهار مهمتر کافی، کلینی 1000 سال پیش، کلینی 329 مرده، 1100 سال پیش اینو آورده. من نمیرسم همشو بگم. او بابا 7-8 سوال داشت، آقا بهش جواب داد. خوب گوش برید، من متنشو براتون بخونم. فرمودن بله، اما ما سألته، آقای عزیز که از من سوال کردی، ارشدک الله، خدا هدایتت کنه، خدا کمکت کنه، باریک الله که سوالتو میپرسی، و ثبتک من امر المنکرین، ایشالله خدا جلو منکران محکم نگرد داره که دینتو از دست ندی. مثل اینکه یکی از سوالاتش این بوده، اینجا نیستا، که آقا بعضی از فرزندان خود ائمه، مثل جعفر داداش امام عسکریست دیگه، پسر امام هادی، یا نوه های بعضی از نوادگان امام مجتبی سادات، اینا منکر امام زمان بودن. خود جعفر محکم ایستاد در مقابل امام زمان. ایشون مثل اینکه سوالش این بوده آقا تکلیف ما با اینا چیه. ببینید آقا نوشتن فعلم انه لیس بین الله و بین احد قرابه، خدا با هیچ که فاملی نداره، با هیچ که قرابت نبسته، و من انکرنی فلیس منی، هر که منو انکار کنه از من نیست ولو برادرم، و سبیلهو سبیل ابن نوح، این مثل پسر نوحه. دیدی پسر نوح باباشو انکار کرد، خدا گفت این از تو نیست، انه لیس من اهلک. یه سوال دیگه کرده از امام که ما چه کنیم. آقا فرمودن کذب الوقاتون، هر که برا ظهور ما تعیین وقت کرد تکذیبش کنید. اما اینجا به کی مراجعه کنیم؟ عمل حوادث الواقعه فرج اوفیها الى روات احادیثنا. تو دوران غیبت دستتون از اینایی که قال الصادق قال الباقر میگن راوی حدیثن، احادیث و آیات قرآن رو برای مردم توضیح میکنن، خارج نکن. این وظیفه سوم. بله آقایون عزیز، من هیچ تعصبی ندارم، منم مثل شما. در طول تاریخ شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه امینی، میرزای شیرازی، مرحوم آیت الله عظمای خویی، امام عزیز، علما، همین الان کم مراجع ما، چقدر کتاب آیت الله عظمای صافی تو قم برای در دفاع از امام زمان نوشت، نزدیک 100 سالشونه. چقدر آیت الله عظمای مکارم شیرازی که افتخار شهر شماست، کتاب ایشون حق و تالیف کتاباشون رو بگیرن خودش چقدر میشه؟ 27 جلد نمونه، 15 جلد پیام امام، 10 جلد بالغ بر 150 جلد فقط ایشون کتاب داره. خدا داره کمک میکنه، داره حفظ میکنه. فرمود دستتون از دست عالم جدا نکنید. این انتظار سوم. امام زمان از ما چه انتظاری داره؟ دعا، همدلی، رابطه با عالم. چهارم، برادران عزیز، خواهران گرامی، این بحث امشب دقت کنید، ویژگی چهارمی که از ما خواستن رعایت حقوق مالی است. فرمود مال هم و حق الناس رو و حق الله رو و حق امام رو، ما 3 جور حق داریم توی اموال، حق الله، حق الامام، حق الناس. حق الله مثلا پول حج حق الله، اگه کسی مستطیه باید بده بره مکه. عوام بازی هم در نیارن بعضیا، اینا دارن علیه یمن میجنگن فلان. نه عزیز من، در طول دورانی که ائمه ما رفتن حج، بدتر از آل سعود حاکم بودن، متوکل حاکم بوده، عبدالملکی که 80,000 شیعه کشته حاکم بوده، زمان عبدالملک 20 سفر امام سجاد حج رفت. ما کاری به حاکمیت اونجا نداریم. حدیث میگه کعبه باید برجا به پا برجا بمونه، لله علی الناس حج البیت. حدیث میفرماید کعبه باعث قوامه، حالا عمره بحث دیگه یه من نمیدونم خودشون باید، ولی حج اگر کسی به گردنش حق نداره نره، باید بره. این حق الله، حق الامام خمسه و حق الناس هم مال مردم. ببینید این روایتو امام زمان تو وسائله، لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه. شما آقایون شاید عزیزان حدیث های امام زمان رو تو حالا کمتر شنیده بودید، اینا که من امشب میخونم همه کلمات خود امام زمانه. اکثر رو الدعا به تعجیل الفرج مال امام زمان، اشیاءنا علی اجتماع من القلوب همدلی مال خود امام زمانه، فرج او الی روات احادیث نا مال خود امام زمان. من امشب توفیق دارم از خود امام فقط حرف بزنم نه از دیگران. چهارم فرمود حلال نیست برای کسی تصرف در مال مردم بدون اذنش، فکیف یحل ذلک فی اموالنا. فرمود همینطور جایز نیست که تو اموال ما تصرف کنه. آقا ماشین خریدی، خونه خریدی، همه باشه حلاله، پول اضافی داری سر سال باید خمسشو بدی. چهارمین وظیفه رعایت حق الناس. برادران عزیز، خواهران گرامی، یک پلی کنار صراط، البته ما نمیدونیم پل یعنی چی، اینا میخوان ما بفهمیم بهمون گفتن. مثلا این پلایی که الان وسط جاده میره شما دیدید دیگه، بغلش هم یه راهای کجی داره، چپی داره راستی داره که به یه خیابون منتهی میشه. فرمود یه پلی کنار صراط به نام مرصاد، ان ربک لبالمرصاد، کمینگاه. اگر کسی حق الناس بده کار باشه نمیذارن از اونجا عبور کنه. لا یجوزها عبد به مظلمه. آقایون خواهرها خیلی حواستون تو حق الناس جمع باشه. همینطور ماشین مردم آینه‌شو میشکنه میره به امید خدا، این فردا قیامت ولد نمیکنه. تو حق الناس کم و زیاد مهم نیست، مال مردم، آبروی مردم، ارز مردم خیلی مهمه. اینم نکته سوم. من گاهی به راننده‌های تاکسی، اتوبوس، کاسبا، به همه میگم، به یه قشر خاصی نمیگم، افتخار نکن اه این غریب بود وارد مشهد شد از راهن آوردمش تا حرم 15 تومن ازش گرفت، خودشم نفهمید. آره خودشم نفهمید، خدا که فهمید. علم یعلم، این هاریش نبود، این آشنا نبود. علم یعلم به ان الله یرا. انتظار چهارم امام زمان انتظار مالیه. این خیلی نکته دقیقی است. یه پولی فرستاده بود برای امام علیه السلام، ظاهرا امام هادی بود، حالا من امامش رو شک دارم، 200 درهم یا امام جواد بوده، داد به غلامش گفت ببر برای امام. یه آوردم خدمت امام، گفتم اینو ارباب من داده. آقا 150 درهمشو برداشت، 50 درهمشو داد به این غلام، فرمود بهش برگردون بگو ما قبول نکردیم. گفتم آقا چرا؟ خب حفظ آبرو مهمه، نباید آبرو کسی آبرو شما بهش برگردون، کاری نداری. میگه آمدم خدمت اربابم، تا پول دادم گریه افتاد. گفتم چی شد؟ گفت این پول 150 درهمش مال خودم بود، 50 درهمش رو از پول حاج خانم بدون اجازه برداشته بودم. بله آدم از زنش هم باید اجازه بگیره، بچه‌ش هم باید اجازه بگیره. امام برگردوند. مال باید حلال باشه. اینم انتظار چهار. انتظار پنجم امام زمان، عجل الله تعالی فرجه الشریف، انتظار پنجمو در قالب این عبارت میگم، اینه که یه وقت به امام زمان بدگمان نشیم. من کسی بدگمانم میشه؟ بله. چرا طول کشید؟ چرا فلان شد؟ آقا یاد ما نیست؟ چقدر دیگه آقا، چقدر ظلم بشه؟ پس کی؟ آقایان، خواهرو، امام زمان به اذن الله قیام میکنه، ما مصلحتو نمیدونیم چیه واقعا. خودشم فرمود منم علاقه مندم، منتها چه شرایطی باید فراهم بشه بحث دیگری است. پنجمین انتظار این است که گمان خوش داشته باشیم. دائما تو روایت داریم دائما به یاد امام زمان باشید. امام فرمود انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما شما رو فراموش نمی کنیم، ما به یاد شماییم. ولا ناسین لذکرکم. ببینید چی میخوام بگم، بذارید اینطوری بگم. فکر نکنید امام زمان یه امام راکده، یه امام به قول اون آقا میگفت فریزریه، یه امام تو بایگانیه، پرونده یه که بایگانیه. نه، حاضره بین من و شماست، برای من و شما دعا میکنه، امشب پرونده اعمال ما پیشش میره. اگر کسی اون نگاهو به امام زمان داشت، امام همچی انتظار نداره، این نگاه غلطی است. عرضم تمام. این 5 تا انتظار، 6 و 7 میشه با هم تو یه عبارت میگم و اون آیه 41 سوره حج که من بارها گفتم تو نیمه های تو نیمه شعبان اینو بنویسید تو خیابونا نصب کنید. هیچ کجا الحمدلله ندیدم کسی نصب کنه، هر سالم میگم این آیه رو. چرا امشب تو خیابونا بعضی‌ها رقص و آواز دیدیم، را مردم خود این را مردم بستن هم عقل ناز، خدا میدونه ترافیک شاید 2 کیلومتر. چرا؟ برای اینکه مثلا یه جایی یه چیز رو میخوان توضیح کنن، نباید دقت کنن آبروی مردم. یه بیمار تو اینا باشه شما مدیونی؟ نباید مباحث دینی خدای نکرده باعث زحمت بشه. من 2 سال قبل مشهد بین 2 نماز بلند شدم گفتم رئیس نیروی انتظامی بود دیگه، پلیس گفت ما میترسیم دخالت کنیم. گفتم آقا این که نشد، 1 نیمه شب 30 نفرن 40 تا تبل دارن بوده عطاش، نمیدونم چجوری دست میگیرن. آخه این قدیم چرا یه 2000 نفر یه تبالم بود میزد پای سرش، حالا میبینی همه هیئت 30 تا نیست، 20-25 تا تبل خودش بزرگتر، اگه ول کنی دور خودش میچرخه. عزیز من خب این صدا دیوانه میکنه مردمو. کی گفته عزاداری ابو عبدالله با زحمت باشه، با صعوبت باشه؟ پذیرایی از مردم باید حساب شده باشه. این آیه رو گفتم بنویسیم تابلو کنیم. اینقدر من ناراحت میشم شبان نیمه شعبان یا مناسبت های دیگه فرق نمیکنه، الان خیلی الحمدلله شهر تحت تاثیر این جشن هاست، اما موقع نماز جماعت داره شیرینی پخش میکنه، داره شربه. تمام این ائمه اومدن برای نماز، بده. نباید نیز ظهر نیمه شعبان خیابون شلوغ‌تر از مسجد باشه، تقریبا هست، چندین برابره. این آیه رو تابلو کنیم، 41 سوره حج که روایات داریم این آیه وقتی امام زمان بیاد اول با این آیه شروع میکنه، اولویتش این آیه است. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. امام زمان 4 چیز براش اولویت داره: نماز، زکات، امر به معروف، نهی از منکر. تو زیارت نامه ائمه میگید دیگه، اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. این انتظارات آقا از ماست، اینا رو اول انجام بدیم بعد از آقا چیز بخوایم. امام زمان این انتظارات رو از ما داره، همدل باشیم، دعا کنیم، به نماز اهمیت بدیم، به حق الناس اهمیت بدیم. خدایا همدیگر رو تخریب نکنیم. خدایا به آبروی امام زمان ما رو جزو پیروان واقعیش قرار بده. خب دیگه بحث رو جمع کنیم، همه با همین دعای ولی عصر رو یه بار دیگه شب شب مهمیست بخوانیم و چند تا دعا کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم كل وليك على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه. باسمك الأعظم يا الله آبروی امام زمان در ظهورش تعجیل بفرما، مهر تأیید آقا رو بر پرونده اعمال ما امشب قرار بده. تا ما زنده ایم توفیق درکش رو ما عنایت بفرما. به عظمت امام زمان کشور ما، نظام دینی ما، امنیت ما، ولایت ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بفرما. خدا این انتخابات رو اونی که مرضی توست برای این مردم مقرر بگردان. به مقربان درگاهت امسال اشتغال و ازدواج جوانامونو فراهم بفرما. بیماران، بیماران منظور این جمع، عزیزانی که به من سفارش کردن، همشونو لباس عافیت بپوشان. این رکود و این فقر رو از این کشور ریشه‌کن بگردان. خدایا دشمنان داخلی و خارجی، داعشی ها، تکفیری ها، صهیونیست ها، شرشونو به خودشون برگردان. به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا عاقبت ما و فرزندانمون رو ختم به خیر بگردان. شهدا، اموات، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بنما و عجل اللهم فی فرجه.